وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی اسلامی. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر غضنفری عضو هیئت علمی محترم دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی، اشاره کردید که یک نظریه کامل، یک سازمان متولی و یک کارگزار یا کارگزارانی که مسئولیت اجرا رو بر عهده داشته باشن و حکمرانی ناظر به چگونگی اجراست، تعریف به جایی بود، اما من باز دوست دارم که یه خورده وارد فضای انضمامی تری بشیم و در امتداد پرسشی که از آقای دکتر غضنفری مطرح کردم، این پرسش رو هم از حضرت عالی مطرح کنم که واقعا برای تبیین شفافی از شاخص‌ها ما چه باید کنیم. همچنان این مناقشه وجود داره که خیلی از این شاخص‌ها مثل شفافیت، مبارزه با فساد و مواردی از این دست، خب شاخص‌های عام جهانی است، تجربه عام بشری است و اصطلاحاً ملک مشاع بشره و خب ما هم میتونیم از این تجربیات استفاده کنیم، کما اینکه رتبه ما رو بعضن به استناد همون آمارها و همون شاخص‌ها میگن. حتی من این گریز رو هم بزنم که تو برخی از اسناد بالادستی ما رتبه‌هایی که برای ما در منطقه یا جهان تعریف شده، رتبه‌هایی است که به نظر میرسه با پذیرش قواعد بین‌المللی هست که ما با پذیرش اون عناصر و فاکتورها ما قراره به اون رتبه برسیم، نه بالاخره فاکتورهای و عناصری که خاص خودمون باشه. به همین دلیل من در ادامه اون بحث عدالت دوست دارم که شاخص‌های دیگر حکمرانی اسلامی رو شما تشریح بفرمایید و اینکه مشخصه ها و مؤلفه های سنجش اونها چگونه است.
بله، بنده هم در ادامه همین بحث عدالت، اون که گفتیم در نظریه حکومت باید چیستی و چرایش مشخص بشه، نکنه شما عدالت را در مکاتب گوناگون تعاریف مختلفی ازش داریم. لیبرال ها یه جور عدالت تعریف میکنن، کمونیست ها یه جور تعریف میکنن، فمینیست ها یه جور تعریف میکنن، تکثرگراها، پست مدرنا یه جور تعریف میکنن. در نظریه عدالت اسلامی هم مبتنی بر مبانی اسلامی، فلسفه اسلامی، پارادایم اسلامی بر اساس رویکرد حق مدار اتاکولزی حق حقه، ما عدالت یه جور تعریف میکنیم. خب این مصادیقش هم متفاوت میشه، چون که شاخص ها ما از یه مفهوم ابتدا داریم، این مفهوم بُعد پیدا میکنه، ابعاد مختلفی پیدا میکنه و نهایتاً شاخصش تعریف میشه دیگه. مثلا شما عدالت سازمانی رو دارید، عدالت سازمانی یک مفهوم کلی است، ادراک کارکنان از عدالت. این عدالت سازمانی سه تا بُعد پیدا میکنه: عدالت توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای. حالا توزیعیش، توزیع چی؟ توزیع قدرت، توزیع پول، توزیع پرستیژ. اینا هر کدوم شاخصش متفاوت میشه. حالا بر اساس باز این تعاریف و مکاتبی که مختلف باشه، یکی میگه آقا من عدالت میگم اکویتی. اکویتی یعنی برابری، یعنی تسهیم متناسب، هر کسی متناسب با اون سهمی که میاره برداره. یکی عدالت میگه اکوالیتی، یعنی برابری و مساوات، مساوات همه یکسان باشن. یک جا عدالت بر مبنای نید تعریف میکنن، نیاز. مثلا هندی ها عدالت می آقا هر کسی نیازشه. حالا اینکه چرا بشر کلا فطرتا عدالت رو دوست داره، بهشم تمایل داره، گرایش هم داره و اصلا اساسا پیامبران هم خیلی قائل به این هستن که عدالت و عدالت ورزی را و مفهوم عدالت را به انسان ها آمدن یاد دادن و مصادیقش را حتی براشون تعریف کردن تو خیلی جاها. خب اینا بر اساس شرایط اقتضایی جوامع مختلف این مفهوم کلی مصادیق متفاوتی پیدا کرد. یعنی توی هند بر اساس اینکه مثلا شکاف طبقاتی خیلی زیاده یا فقر توی برخی از جاهاش زیاده، اینجا میگه مفهوم نید، نیاز، برای ما خیلی اساسی و مهمش. در صورتی که ما بر اساس روی کرده حق مدارمون میگیم آقا هر کسی حقش، این حق هم مثلا میگیم یا ذاتی یا اکتسابی. یه حق شما ذاتی دارید، هر استعداد شما یک حقی برای شما به وجود میاره، یا اینکه برخی از چیزام اکتسابیه، یعنی بر اساس تلاشتون، کوشیشتون، ابیلیتیتون شما یه سری حقوقی یا برای خودتون مکتسب میکنید. حالا مستاقا بر اساس همین چیزایی که غربی ها الان دارن حکمرانی میکنن با استانداردها، یعنی اینا گاورنینگ میکنن با استاندارد، استاندارد تعریف میکنه. بانک جهانی، سازمان ملل متحد، یونسکو اینا استاندارد تعریف میکنه، همون قاعده گذاری میکنه، زمین بازی رو طراحی میکنه، حکمرانی میکنه، ملت‌ها، کشورها، جوامع مختلف هم میندازه توی این زمین بازی که آقا با همدیگه مسابقه بدید ببینیم کی میفته جلوتر. اونا میان به عبارتی مدیریت میکنن توی کشورهای خودشون، مدیریت راهبردی میکنن، با همدیگه رقابت میکنن، با همدیگه همکاری میکنن، در بعضی جاها با همدیگه در میفتن. مثلا توی همین سند 20 اونجا یکی از مفاهیم مثلا اصلی که دارم میگم آقا برابری زن و مرده، یعنی مثل همدیگه، حقوقشون شبیه همدیگه باشه. اینم از اون عدالتی داره میگیره دیگه، که حضرت آقا هم در جایی تعبیری به این مضمون داشتن، خداوند لعنت کند کسانی رو که مفهوم عدالت جنسیتی رو در جمهوری اسلامی میارن به مفهوم برابری جنسیتی تقلیلش میدن. برابری جنسیتی میگی آقا شما اون استعدادهای طبیعی و واقعی زن و مرد را که خداوند متعال اونا را خلق کرده بر اساس اون استعدادا، که هر کدومش هم یه کارکردی داشته، برای یک رفع نیازی در کل جامعه بوده، اونا را در نظر نگیری. حالا برخی ها میگن که زن و مرد به لحاظ جنسی هم مثل همن، این تاریخ و فرهنگ این جنساشون رو مختلف کرده. بقیه میگن به لحاظ جنسیتی با هم دیگه مختلفن، اونم باز میگن تاریخ و فرهنگ آمده به زنان قبولانده است که مثلا تو احساسی، پس احساسی این داره عمل میکنه. خب این باعث صدمات لدماتی در غرب شده، یعنی زنا بر اساس همین مفهوم برابری که حق خودت تو بخوای مطالبه کنی، از جایگاه اصلی و واقعیش و اولویت اولش در خانواده آوردن در اجتماع. البته در غربم به زن ظلم‌هایی می‌شده، این حرفا که مطرح کردم مورد پذیرش هم واقع شد، به خاطر ظلم‌های زیادی که به زن‌ها می‌شد مورد پذیرش واقع شد و سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها از این سوء استفاده کردن، چون که زن هم نیروی ارزان‌تری بود، هم گوش به حرف‌تری بود، هم جذاب‌تری بود. این باعث صدمات جسمی به زنان شد، باعث بهره‌کشی از اونا شد، به خانواده‌هاشون صدمه و لطمه زد، در تربیت فرزندان اونا رو دچار مشکل کرد، در روابط بین زن و مرد اونا رو دچار مشکل کرد، که الان خیلی‌هاشون دارن بازنگری میکنن در این سیاست‌های مربوط به برابری زن و مرد در فرانسه، در آلمان، در ژاپن، در آمریکا. این همه دارن بازنگری میکنن.
یعنی شما معتقدید که اختزاعات فرهنگی و بومی ما معمولا رعایت نمیشه تو این الگوهایی که به تعبیر خودشون جهان شمول هست اما جهان شمول نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید اون مفهوم حکمرانی آقای دکتر سلیمی وجه رشد و پیشرفتش خیلی پررنگه و وجه رشد و پیشرفت که پررنگ بشه وجوه مادی زری پیدا میکنه، با یه ضرب آهنگ و پشواک بیشتری مطرح میشه و تو وجوه مادی بحث‌های اقتصادی و مسائل روزمره، رتق و فتق امور، اینها خیلی اهمیت پیدا میکنه. به همین دلیل اون مبانی معرفتی یا دینی که ما داریم و در برخی از متونمون وجود داره خب به قهقرا میره. من میخوام بگم که به گفتمان مسلط تبدیل شده اون، یعنی برابری زن و مرد که حالا یه مصداقی بود شما اشاره کردید اما در معنای عامش بحثای دیگری هم هست، اون برابری اقلیت‌ها هم هست، برابری چی میدونم دولت و بازیگران توازن نیروها هست و مباحثی از این دست. من میخوام بگم که حکمرانی در معنای دقیق کلمه چه تبیین و چه ترسیمی از مختصات اینا باید داشته باشه، به خصوص حکمرانی اسلامی، که این پرسش بعدی من هست. اگر اجازه بدید من دور آخر گفتگومون رو داشته باشم با جناب دکتر غزنفری و همین پرسش رو هم از حضرت علی مطرح خواهم کرد، به حضرت علی هم برخواهم گشت. آقای دکتر غزنفری، توصیف خوبی داشتید از وضعیت امروز ما و اینکه ما در کجا هستیم، در چه نقطه قرار داریم. واقع مطلب اینه که چه باید کرد شاید مهمترین پرسشی باشه که اینجا وجود داره، اینکه برای ترسیم یک حکمرانی اسلامی دقیق که نیازهای جامعه رو برطرف کنه و ما رو به پیشرفت برسونه، نهاد حاکمیت، سیستم سیاسی چه باید کنه، نخبگان، جامعه مدنی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی چه وظیفه‌ای بر عهده دارن، رسانه‌ها، افکار عمومی، چه الگو یا الگوواره‌ای هست که ویژگی‌ها و وظایف اینها رو مشخص کنه، از کجا باید شروع کنیم. اینکه احساس ضرورتی به وجود اومده قابل ستایشه، اما نقطه شروع ماجرا از کجاست؟
ببینید، من در توصیف حکرانی خوب فراموش کردم یه نکته رو با عرض کنم که تفاوت اصلیش با حکرانی متعالی هست، و اونم اینه که در حکرانی خوب ما به جنبه های مادی زندگی بشر توجه داریم، گود گاورننس، و بشر رو موجودی میدونیم که در این دنیا زاده میشه و روزی هم در این دنیا از بین میره. در مدتی که این سفر دنیایی رو داره باید یه سفر خوبی داشته باشه. به این بشر به عنوان کسی که این سفرش ادامه داره نگاه نمیشه، لذا به آخرت و به عمل صالح و به تقوا توجه زیادی نمیشه، چون معتقد دکرانی خوب که این الان وارد یک بستر دنیایی شده، در این بستر دنیایی خوب زندگی کنه. ما در حکرانی متعالی اصلا دنیا رو مزرعه آخرت میدونیم، اصلا معتقدیم اینجا باید اونقدر نیکو زندگی کنیم که آثار این نیکویی بعداً برای ما یک زندگی ابدی رو در بهشت فراهم کنه. لذا نمیتونیم وقتی داریم معیارها رو تبیین میکنیم تو این دنیا، ذهنمون رو و چشممون رو بر معیارهایی که ما رو در اون دنیا سعادتمند میکنه ببندیم، و این اون ویژگی اصلی است که ما خیلی روش کم کار کردیم. طبیعتاً شنونده محترم الان از عرایض بنده ممکنه اینجوری استنباط کنه که آقا اینا دوباره میخوان نماز و روزه رو اسمش بذارن حکرانی، پدر ما رو در بیارن، ما رو تو صف نگه دارن، برای جوانامون کار نیست، حالا اسم اینو گذاشتن حکرانی اسلامی. اتفاقاً برعکس، من میخوام بگم که چون بشر قراره که خیلی بیش از این چیزی که ما فکر میکنیم تو این دنیا هست باید زندگی کنه، باید پس مسیر سعادت دنیایش رو به گونه‌ای فراهم کنیم که هم در دنیا سعادتمند بشه هم و در آخرت. یعنی ما یه نگاه دو بعدی به زندگی این بشر باید داشته باشیم. کسی که صبح تا شب دنبال کار داره میدوه، کسی که هیچ فرصتی برای تفکر نداره، این چگونه میتونه به روز قیامتش فکر کنه؟ چگونه میتونه به تقوا فکر کنه؟ به زهد فکر کنه؟ یعنی وقتی آدما رو دچار استیصال میکنیم در این دنیا، این آدم همین دنیای کوتاه مدتش هم نمیتونه مدیریت کنه، چه برسه به عقبا و آخرتش. لذا وظیفه حکرانان اسلامی دو چندان میشه. با این مقدمه میخواستم این عرض بکنم که ما، یعنی افرادی که حکرانی اسلامی رو به عهده دارن، باید در خاطر داشته باشن که یه آدمی به دنیا میاد و میمیره، این از نظر ما کارش تموم نمیشه. این حالا با عملکرد خودش باید بره در آخرت در واقع جایگاهشو پیدا کنه. پس یه زندگی خوبی باید براش اینجا فراهم کنیم. باید بتونه اینجا سعادتمندانه زندگی کنه، باید موازین الهی رو یاد بگیره، اطاعت رو یاد بگیره، عبادت رو یاد بگیره، نیکی و مهربانی و از خودگذشتگی و فداکاری. پس ما یه عالمه کار داریم غیر از خوراک و شکمش و شغلش، یا یه مجموعه از در واقع برداشت‌های درست از دین و برداشت درست از زندگی رو هم باید به این یاد بدیم، در کتابش، در کلاسش، در هر جا. پس کار ما دو چندانه. یعنی این بشر رو نباید به خودش واگذار کنیم. این بشر بر اساس فطرت خودش خداجوست. حالا اگر ما در حکومت یه کاری کردیم که این آدم از خدا دور شده، پس ما داریم بد انجام میدیم وظیفمون رو. لذا برگردم به جنبه تفاوت ریشه‌ای بین حکرانی خوب و حکرانی متعالی، که در حکرانی متعالی ما مثلا میگیم این آدم رفتار جهادی داره، این آدم همکار من شهید شد. خب ممکن بگیم خب چه پاداشی برد از این شهادتش؟ اینکه میتونست در دنیا مثلا 50 سال بیشتر زندگی کنه. این توجه به امر آخرت باعث میشه که ارزش‌های متفاوتی اینجا بیاد مطرح بشه، سیستم ارزشی ما متفاوت بشه. لذا درجه از خودگذشتگی برای حفظ جان مردم، درجه از خودگذشتگی برای رسیدن به تعالی، برای سعادت، با توجه که پاداشش رو خداوند میده، خیلی فرق میکنه با حکومت خوب که همه چیز پاداش مادی باید براش اندازه گرفت و در یک اسکیل مادی به آدم پاداش داد. لذا در حکمرانی اسلامی این جنبه معنویتش، جنبه آخرتش، جنبه این که خدا هست و معامله با خدا هست، توکل نسبت به خدا هست، اعتماد به خدا هست، یه بال دومی میده به انسان در این زندگیش. متاسفانه ما ممکنه بگیم الان در جمهوری اسلامی ایران هم به بال اول کم رسیدیم، هم به بال دوم کم رسیدیم، یا بال دوم رو در قالب اصرار و تأکید بیش از حد زیاده گویی کردیم و از توجه در واقع مردم در واقع دلزدش کردیم.
خیلی خیلی کوتاه دکتر اگه امکانش هست چه باید کرد هم
از نظر من در این مرحله، یعنی در سال 1398، مهمترین چه باید کردی که به ذهن من میرسه اینه که یه مطالبه عمومی شما رسانه در ذهن مردم ایجاد کنید که الان باز میکنم منظورم چیه. یک مطالبه عمومی لطفاً در ذهن مردم ایجاد کنید که اگر کسی میخواد در جمهوری اسلامی ایران پست حکمرانی بگیره، نه پست مدیریت، پست حکمرانی بگیره، حتما باید بیاد با موازین حکمرانی اسلامی، با شاخصهای ارزشیابی حکمرانی اسلامی، با نحوه کارکرد حکمرانی اسلامی آشنا بشه. این اولین مطالبه که شما باید برش بدمید. اونقدر باید تکرار کنید تا یه مقام مسئول خجالت بکشه از این که در حالی که با قانونگذاری آشنانیست در مجلس بمونه، در حالی که با اجرا در قوانین اسلامی آشنانیست در دولت بمونه. این مطالبه انجام نشده. دوم این که از همه اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران بخوایم که در پاسخ به اون سوال شما که شاخص‌های ارزیابی چیه، شاخص‌های احصای شاخص‌ها، سنجش شاخص‌ها رو به یک کار علمی جمعی تبدیل کنیم. پس ما دو کار نشده داریم. هیچ کس بدون آموزش مهارت‌های حکمرانی در صندلی حکمرانی نشینه. این 40 سال نشستند، عاقبتش هم دیدیم. دیگه تو 40 سال دوم آدمای با مشخصات رو این صندلیا نشینن. اعلام کنیم حرام است بر کسی که موازین حکمرانی رو نمیداند بر صندلی حکمرانی بشینه. بیان موازین یاد بگیرن که امکانش هست. دومی که اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگرا شاخصه ارزیابی رو احصا کنن، سنجش کنن و نمره حکمرانی ما رو مشخص کنن، هر سال بهتر از سال قبلتون حرکت کنن.
تشکر میکنم آقای دکتر سلیمی. جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم با نگاه آینده پژوهانه و اینکه ما چه کنیم که در تله کلیگویی یا سندنویسی‌های متداول نیافتیم و بتونیم که یک کنکور اسلامی دقیقی رو به منصه ظهور برسونیم.
بله، برای اینکه مفهوم حکمرانی اسلامی خوب دقیق تبیین بشه و بعد از اون اجرایی بشه و عملیاتی بشه، اولا ما باید این مفهومش رو خوب تعریف بکنیم، توضیح بدیم، تبیین بکنیم و بر اساس این در منابع اسلامیمون شاخصهای مد نظرمون را در بیاریم و این شاخصها را ما دائما در عرصه حکمرانی کشور رصد بکنیم، نمره بدیم، بازخور بگیریم، شاخصهامون رو اصلاح بکنیم و بتونیم از اون مبانی فلسفه پارادایمیون بیایم، هر چقدر نزدیکتر بشیم به عرصه عمل، به عرصه شاخص گذاری که خیلی هم بحث مهمیه که چگونه اندازه‌گیری بشه. این فکر میکنم یکی از مهمترین ضرورت‌های فعلی ما در عرصه حکمرانی اسلامی باشه.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو شنیدید با موضوع مبانی نظریه حکمرانی اسلامی. حکمت و حکومت محصول مشترک همکاری شبکه رادیویی گفتگو، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات، دیدگاه و آراء خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 11 و 18 دقیقه است و در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو. امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید در این لحظاتی که لحظات پیش از ظهر روز جمعه است. براتون آرزو میکنیم که دقایقتون سرشار از آرامش باشه و انشالله وجودتون سرشار از خیر و برکت. بیا که بی تو سحر را طاقتی نمانده است و صبح را صداقتی، که سحر به شبنم لطف تو بیدار می شود و صبح به سلام تو از جا برمی خیزد. بیا که بی تو آینه ها زنگار غربت گرفتند، هیچ کس حریم اطلسی ها را پاس نمی دارد و بر داغ لاله ها درمان نمی گذارد. بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد. بیا که بی تو کدام دست مهر سرشک غم از دیدگان یتیمان برمیگیرد. کجاست آغوش مهربانیت که دلهای زخمی را به ضیافت ابریشمی بخواند؟ ای آب آب، رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. قامتی به استواری کوه، دلی به بیکرانگی دریا، تراوتی به لطافت سبزینه ها، سینه ای به فراخی آسمان ها و صمیمیتی به گرمی خورشید میخواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دلها را به منزلگاه امید کشاند.
چرا نیایی عشقت زد شرر به جانم، آتش عشقت زد شرر به جانم.
در راه طلب پای فلک آبله دارد، در راه طلب پای فلک آبله دارد، این وادی عشق است و 200 مرحله دارد، درد و غم و رنج است و بلا زاد ره عشق، هر مرحله 100 گم شده این قافله دارد. در راه بیابان جنون عشق زند گام، که از چرخ شتابنده فزون حوصله دارد. گر من نکنم شکوه ز شبهای فراقت، از حوصله من شب هجران گله دارد. دیوانه عشقیم و چو گل با رخ خندان، که از حلقه گیسوی تو دل سلسله دارد. دل در طلب وصل تو ای ماه حجازی، دل در طلب وصل تو ای ماه حجازی، در کوی صفا رقص کنان.